أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا ان شاء الله خدا امتحان مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید نصرت و عزت رو روزی دوستان حضرت بفرماید ریشه دشمنان اسلام را از زمین برکند یکایک که ما را از منتظران و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی این آیات آخر سوره مبارکه فجر خطاب به امام حسین علیه السلام هست بر اساس روایات خطاب به امیر المؤمنین هست خطاب به ائمه هداة معصومین هست خطاب به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است از روایات استفاده میشه که این خطاب به مؤمنین هم هست از کردم در کافی شریف نقل کردن مرحوم کلینی مرحوم صدوق نقل کردن که از حضرت پرسید آیا مؤمن از مرگ ناراحته و اذیت میشه حضرت فرمودن نه بعد توضیح دادن فرمودن مؤمن وقتی هنگام مرگش میرسه حالت جزع بهش دست میده ناراحت مضطربه ملکی که موکل قبض روح اوست اولا به او بشارت میده که خیالت از ناحیه من راحت باشه من از پدر مهربان با تو مهربانتر برخورد میکنم بعدم بهش خطاب می شود که نگاه کن پرده کنار میره و وجود مقدس معصومین 14 نور پاک رو زیارت میکنه بهش گفته می شود اینها رفقای تو در اون عالم هستند وقتی این صحنه رو میبینه مشتاق رفتن میشه و آرزو میکند که هر چه زودتر قبض روح بشه و عروج کنه به او خطاب می شود یا ایتها النفس المطمئنه کسی که اطمینان داشتی به محمد و اهل بیته کسی که خیالت را ارجعی الی ربک راضیتا مرضیتا فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی بهش خطاب می شود که ای نفس مطمئنه که آرام بودی خیالت راحت بود مطمئن بودی به نبی اکرم و اهل بیت در باب اونا شک و تردید نداشتی با اونها تو عالم راه رفتی حالا رجوع کن از مسیر نبی اکرم و اهل بیت، وارد بهشتی بشو که برای اون آماده شده، به سوی خدای خودت راضیتن مرضیتن، داخل در عباد خاص من شو. فهمود عبادی یعنی نبی اکرم و اهل بیت. پس این آیه هم خطاب به سید الشهدا است، هم خطاب به مؤمنینه، هر دو رو شامل میشه. منتها باید توجه داشت اون نفس مطمئنه‌ای که نفس مطمئنه عالم هست و آرامش و اطمینان همه عالم به اوست، وجود مقدس نبی اکرم هست. اون نفس مطمئنه است و دیگران هم اطمینانشون با اوست. عرض کردم در روایت وقتی این آیه رو معنا میکند که الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر خدا قلوب به آرامش میرسه. اگر به مقام ذکر نرسید، اگر وارد عالم ذکر نشید، عالم غفلت عالم اطمینان نیست، عالم ذکر عالم اطمینانه. باید اهل ذکر بشید، باید ذکر به قلبتون نازل بشه، باید شما وارد عالم ذکر بشید تا آرام بشید. ذیل این آیه روایتی است، حضرت باطن آیه رو معنا کردن، الا به ذکر الله، ای به محمد صلی الله علیه و آله و سلم تطمئن القلوب. و هو ذکر الله و حجابه، این وجود مقدس ذکر الهی است. ملاحظه کردید این آیه در سوره طلاق میفهمد به مؤمنین ما از عالم بالا ذکری رو برای شما نازل کردیم. این ذکر کی؟ رسولن. این پیامبر حقیقت ذکری است که به سوی شما نازل شده. اگر عالم ذکری است و یه عده‌ای در این عالم ذکر زندگی میکنن، اهل ذکرن، اینا کسانی هستند که با این پیغمبر گرامی در عالم راه میرن، در وادی نبوت و ولایت حضرت زندگی میکنن، درهای این وادی بروشون باز شده، قلبشون نورانی به نور نبی اکرم شده، حضرت اونها رو نورانی کردن. و هم والله ينورون قلوب المؤمنین، اگر نور نبی اکرم در قلبی نازل شد، این قلب به آرامش میشه میرسه. البته در ادامه اهل بیت نبی اکرم اهل الذکرن. در قرآن دارد فسألوا اهل الذکر، اگر سائل شدید، اهل سوال بودید، برید سراغ اهل ذکر. همون ذکر وجود و مقدس نبی اکرم، من اهل ذکر ماییم، اونا اهل ذکرن، اونا اهل بیتن. لذا در عالم وادی ذکر، وادی نبی اکرم، وادی اهل بیت، این عالم عالم ذکره، این عالم عالم اطمینانه. اگر اطمینان به ذکر حاصل میشه، این عالم عالم ذکره، اینها نفوس مطمئنه عالم هستند. لذا درسته یا آیت ها نفس مطمئنه خطاب به سید الشهدا است، ولی دیگرانی که با نبی اکرم و اهل بیت در عالم راه میرن، اونها هم به ذکر میرسن، اونها هم به اطمینان میرسن، در ظرف خودشون اطمینان براشون حاصل میشه، نفس مطمئنه پیدا میکنن. لذا راه رسیدن به عالم اطمینان و عالم ذکر این است که انسان به نبی اکرم راه پیدا کنه، به امیرالمومنین راه پیدا کنه، به سید الشهدا راه پیدا کنه. اگر کسی با سید الشهدا راه رفت، آرام میشه. در صحنه کربلا که جدن صحنه سنگینی بوده، سنگین ترین صحنه درگیری انبیا با ابلیس و قوای شیطانه، اون نفس مطمئنه ای که همه اصحاب با او آرام بودن، سید الشهدا بود. لذا اصحاب سید الشهدا مضطرب نبودن، با اینکه خیلی صحنه سخت بود. بعضیشون که در روایت داره مثل خود سید الشهدا به تبع حضرت، هرچه به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد، چهرهشون برافروخته تر میشد. محور آرامش اون صحنه سید الشهدا است. ایشون است که مخاطب است به خطاب یا ایتها النفس المطمئنه، ولی اصحاب سید الشهدا به حضرت مطمئنه. به اندازه‌ای که حضرت قلب اونها رو به دست بگیرن، آرام میشن. در باب صحنه احد، صحنه بدر که خیلی جنگ سنگینی بوده، مؤمنین به استغاثه افتادن، تستغیثون ربکم، یکی از نصرت‌های الهی در اون جنگ اینه،
و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به و ليذهب عنكم رجز الشيطان و ليربط على قلوبكم و يثبت به الارض. خدای متعال از عالم بالا از سماء مائی رو نازل کرد، آبی رو نازل کرد، هم شما رو تطهیر کرد، هم آلودگی هایی که شیطان ایجاد کرده بود که رجز و شک بود از بین برد، هم لیربط علی قلوبکم، قلب شما رو مرتبط کرد به عالم بالا، بسته شد قلب شما، پیوند پیدا کرد و با این رباط قلب مستحکم شدید. ولی یثبت به الاقدام، ظاهر آیه روشن، تأویلش رو در یه روایتی حضرت معنا کردن، فهموندن این سماع مقام رفیع وجود مقدس نبی اکرم است صلی الله علیه و آله و سلم. این کلمه مائی، حقیقت مائی که از عالم بالا نازل شده، ولایت امیرالمؤمنین است، از آستان نبی اکرم این بر شما نازل شد. با این ولایت است که ربط قلب به عالم بالا، ثبات قدم، استحکام دل، استقامت پیدا میشه. بنابراین عالم اطمینان عالم نبی اکرم، عالم اهل بیت، اونها حقیقت ذکر و عالم نورانی ذکر هستند. ما به اندازه‌ای که مرتبط میشیم به اونها اعتماد میکنیم، تکیه میکنیم، مطمئن میشیم، به همون اندازه به مقام اطمینان میرسیم. این اطمینان برای یه عده‌ای تو همین دنیا هم ظاهر میشه، آرام آرامند در دل همه تلاطم‌های عالم ذره این آرامی ندارن. بعضی از اصحاب عاشورا اینجوری بودن. یه عده‌ای هنگام برزخ این صحنه براشون حاصل میشه، وقتی میخوان وارد عالم برزخ بشن، اونجا پرده کنار میره، این حقایق آشکار میشه. حضرت فرمود مؤمن موقع رفتن آرامه. تو صحنه قیامت که واقعا صحنه سنگینی است، تذهل کل مرضعت اما ارضعت، قرآن میفهمد مادری که فرزندشو داره شیر میده، فرزندشو فراموش میکنه دیگه، از این ارتباط صمیمیتر ما نداریم، غافل از فرزندش میشه. هر صاحب حملی حملشو زمین میگذاره، گمان میکنی مردم مستن، مست نیستن، سنگینی صحنه است. در اون صحنه سنگین بعضیا آرام آرامن، میفهمن من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. اونایی که در قیامت تو اون صحنه سخت با خودشون اون حسنه رو آوردن، اون امر خیر رو آوردن، پاداششون از اون چه آوردن بهتره، یعنی مقام بالاتری از اون چه که از این حسنه بهشون دادیم اونجا بهشون میدیم. و هم من فزع یومئذ آمنون، از اون سنگینی صحنه قیامت در امنیت هم. همه مضطربن، اینا آرامن. امیرالمؤمنین ارواحنا فداها طبق نقل مرحوم کلینی فرمودن لعن حسنه معرفت الولایه و حب اهل بیت. اگر کسی با ولایت ما بیاد تو صحنه محشر، اون صحنه های سخت او رو مضطرب نمی‌کنه. پس اطمینان یه تکیه‌گاهی میخواد. وجود مقدس نبی اکرم و اوصیایشون متصل به خدا هستن. لذا در اون روایت فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب، الا به محمد صلی الله علیه و آله و سلم تطمئن القلوب، و هو ذکر الله و حجابه. حقیقت ذکر ایشونه، حجاب الهی. یعنی چی؟ یعنی همه مخلوقات از طریق او مرتبطه به خدای متعال میشن. حتی اگر خدا رو ملاقات میکنن، مقام لقای اتفاق میفته، از طریق ملاقات ایشونه. این بیان امام رضا ارواح فدا است، حدیثش تقدیم کردم. بله، مؤمنون ینظرون الی ربهم من منازل، مؤمنون در بهش پروردگارشون رو زیارت میکنن، اما از طریق زیارت نبی اکرم. بنابراین مقام اطمینان برای کسی حاصل میشه که متصل به سید الشهدا بشه. نفس مطمئنه ایشونه، نفس آرام ایشونه، بقیه با او آرامند، آرامششون به اوست. این تجربه ایست که همه ما هم تو زمان خودمون هم به اندازه ظرف خودمون داریم. با او آرام است، ما بقی هم آرام هم. او هیچ وقت هم در عالم مضطرب نمیشه، هیچ صحنه‌ای صحنه قیامت امیرالمومنین رو آرام نمی کند. کسانی که به حضرت متصلن نفوس مطمئن نمیشن. سید و شهدا تو گودی قتلگاه همه عالم دست و پاشون رو گم کردن، آرام ترینه. اونایی که به حضرت پیوند میخورن تو صحنه های سخت مطمئنن، آرامند. بنابراین خدای متعال در این سوره به وجود مقدس نبی اکرم خطاب میفرماید پیغمبر گرامی اسلام، ما به شما مأموریتی داریم و امکاناتی. آغاز سوره اون پنج تا قسم امکاناتی است که خدا به حضرت دادن برای امت سازی. در فراز دوم میفهمد یه امتهایی در گذشته بودن، قوم عاد، ثمود، فرعون، ما به اینا امکاناتی داده بودیم، خیلی دستشون پر بود از امکانات مادی عالم. اینها طغیان کردن، فساد کردن، فساد رو به یه نقطه‌ای رسوندن که عذاب برشون نازل شد. فاکثروا فی الفساد فسب علیهم ربک صوت عذاب. به حضرت کأنه یه خبری میدن که در قوم شما هم همین اتفاق خواهد افتاد. ان ربک لبل مرصاد، پروردگار تو در کمین اون طاغیان امت تو هم هست. همون کاری که بر سر عاد و ثمود و فرعون آوردیم بر سر اینا خواهیم آورد. به این نقطه‌ای میرسن که سب علیهم ربک صوت عذاب. بعد میفرماید که پیغمبر ما، دو تا جریان شکل میگیره تو امت شما. یه جریان انسانی است که دچار خطای در محاسبه میشه. ما به انسان امکانات میدیم برای ابتلا، از اون میگیریم برای ابتلا. ثروت یه جور ابتلاست، وقتی ازش میگیریم یه امتحان دیگری است. سلامتی یه جور، فقر یه جور، جوانی یه جور، پیری یه جور، هر دو ابتلاست. با هر دو اینا باید رشد کنه. اگر اینها رو امکانات خدا دونست و پای تکلیف الهی و برنامه الهی، چه در اونجایی که دستش بره، چه در اونجایی که دستش خالی ایستاد، این به مقصد میرسه. یه انسانهایی دوچار خطایی در محاسبه میشن، اینا خیال میکنن امکانات علامت عزتشونه، تکیهگاهشون میشه این امکانات، کرامتشونو به این امکانات میبینن. نتیجتا دو تا خطای بزرگ میکنن. اولا تکالیف الهی رو انجام نمیدن، کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تهازون علا طعام المسکین. این آبرو رو، این امکانات رو خرج راه خدا نمیکنن، همه رو برای خودشون میخوان، در حالی که اینا امانات خداست، باید بار رو یه جای زمین بگذاری، فقط باید مواظب باشی درست این تکلیف رو انجام بدی. انسانی که این امکانات خدا رو امانت میدونه سعی میکنه امانت داری کنه. انسانی که اینا رو ملک خودش میدونه و عزت خودش میدونه، همه رو برای خودش نگه میداره، از این امکانات استفاده نمیکنه. از این بالاتر انسانی که دوچار این خطا شد، امکانات دیگران هم به سمت خودش میکشه، به حق خودش قانع نیست. نه اینکه از امکانات خودش بر دیگران هزینه نمیکنه، امکانات عالم رو به سوی خودش میکشه. و تاکلون التراث اکلا لما و تحمون المال حبا جما. همه مستکبرین اینجوری بودن، فرعون اینجوری جهنمی شدن، طغیان ها از اینجا شروع میشه. نتیجش هم اینه که به یه نقطه‌ای که میرسن، لحظه‌ای میرسد دکت الارض و دکا، صحنه قیامت به پا میشه، دستشون خالیه. اونجا التماس میکنن یا لیتنی قدمت لحیاتی، وقت گذشته. اونجا متذکر میشن، یعنی تذکر الانسان و انا له الذکرا. دو تا جریان شکل میگیره تو امت حضرت. یکی جریان طغیان، سرکشی، خدای متعال باش برخورد سخت میکنه، هم در دنیا هم در قیامت. فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوسق وثاقه احد. یه جریان دیگه هم در امت شکل میگیره، جریان نفس مطمئنه است. عنایت کنید، هم اون فساد اون طرف محور داره، هم اطمینان این طرف. همینطوری که نفس مطمئنه عالم امیرالمؤمنینن، کسانی که با حضرت در عالم راه میرن، حدود حضرت رو رعایت میکنن، وارد عالم اطمینان میشن، رجوعشون رجوع با اطمینانه. اون طرف هم جریان طغیان هم یه اومدی داره، یه ائمه ای داره. اونا هستن که محاسبه خطا میکنن، طغیان میکنن، فساد میکنن، یه عده هم باشون همراه میشن. دو تا جریانه، هر دو بر محوره ائمه شکل میگیره، همون جریان فساد و طغیان، همین جریان ذکر و آرامش و اطمینان. به ما تکلیفی که شده چیه؟ به ما هم میگن خدای متعالی امکاناتی به این پیامبر داده، و الفجر و لیال عشر، از امکانات ظاهری بگیرید، سحری است، سفیده است، شبهای خاص عبادت و قربی است، فرصتهای استثنایی به این حضرت دادن، از این فرصت استفاده کنید. باطنش ائمه خدا برای این پیامبر قرار داده، با اونها را برید تو عالم، این تکلیف ماست. سعی کنید برسید به این فرصتهایی که برای این امت قرار دادیم، جا نمونید از این فرصتها. حج شبهای دیگری است، برسید، امکانات این حضرت رو استفاده کنید. به ما خطاب میکنن که تو این امت طغیانی اتفاق میفته، یه جریانی شکل میگیره، جریان فساد، محاسبه غلط میکنن، از امکانات استفاده بد میکنن. شما مراقب اونا باشید، به اونا راه نرید. به ما تذکر میدن یه نفس مطمئنه تو این عالم هست، که این نفس مطمئنه تو سخت در این صحنه ها آرام آرامه، هم موقع رفتن از این دنیا، هم در خود این دنیا. در همین دنیا هم آرامش ما به این است که تکیه کنیم به خدای متعال. چجوری میشه تکیه به خدای متعال کرد؟ چجوری میشه وارد عالم ذکر شد؟ از طریق توجه به حضرت. به ما میگن تو این عالم، موقع برزخ، صحنه‌های سخت قیامت، در این عوالم اگه میخواید آرام باشید، باید با این نفس مطمئن راه برید. این تکلیف ماست. به ما خطاب میشود که درسته یه جریان طغیانی سر بر می‌داره، انقدرم امواج این طغیان سنگینه که همه شما رو غرق خواهد کرد. مطمئن باشید، کسی نمیتونه از موجش نجات پیدا کنه. این جریان طغیان و فساد همه رو با خودش می‌بره. ولی برای شما یه نفس مطمئنه قرار دادیم، شما خودتون رو به او برسونید، آرام از دل این طوفان عبور کنید. این روایت معناش همینه دیگه، الدنیا بحر عمیق غرق فیها قوم کثیر. این دنیایی که اینا به پا میکنن، حیات الدنیا، لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر، خیلی وادی خطرناکی است، خیلی یارو با خودش برده. از یکی در رفتن گیر دومی افتادن، از لهوش رفتن در رفتن گیر لعبش افتادن، از او در رفتن گیر زینت و تکاثرش افتادن. غرق فیها قوم کثیر، یک پناهگاه بیشتر نیست که آدم رو به سلامت عبور میده از دل این امواج طوفانی، از ظلماتون بعضها فوق بعض، که ظلماتن فی بحر لجی، این ظلمات یک دریای عمیق مواج، یک چیز بیشتر نیست، و سفینتها آل محمد علیه السلام. این تکلیف ماست تو این سوره. به ما میگن امکاناتی است، با این امکانات حرکت کنید. جریان طغیانی در امت شکل میگیره، خیلی امواج سنگینه، کثرت فسادی اتفاق میفته، خدای متعال با اونا تصفیه حساب میکنه. ما چه کنیم؟ شما با نفس مطمئنه عالم را برید. بله، فتنه یزید و بنی امیه، و فقط بنی امیه نیست، فتنه که به پا کردن به عاشورا رسیده خیلی فتنه سنگینی است. غرق فیها قوم کثیر، صحابی جهنمی شدن توش، صحابی توش جهنمی شدن، اهل ریاضاتی درش جهنمی شدن، اهل عباداتی درش، تو این امتحان سخت. فقط یه دست نجات پیدا کردن، اونایی که خودشونو به امام حسین علیه السلام رسوندن. تنها پناه همین. در دل اون فتنه های سنگین و ظلمانی، ما برای شما یه نفس مطمئنه ای در عالم قرار دادیم که همه آمد و شدهای عالم، همه قبض و بست ها، همه داد و ستدهای عالم، ذره ای در نفس او اثر نمیذاره. او مشغول به خالق خودش، تمام سختی های عالم او رو متلاطم نمی کنه، آرام به خداست. شما به او متصل بشید، شما هم با او آرام باشید. این تکلیف ما. یه بشارتی هم در این سوره هست برای وجود مقدس نبی اکرم در قبال این امتی که فساد میکنن و ائمه که فساد میکنن و مسیر حضرت رو تغییر میدن، که ما برای شما یه نفوس مطمئنه قرار دادیم. این نفوس مطمئنه پناهگاه مؤمنین امت شما هستن، اینا رو عبور میدن به سلامت. درست بنی امیه میان، ولی در قبال بنی امیه امیرالمومنین هم هستن، سید الشهدا هستن، امام مجتبی هستن. ما به شما امکاناتی دادیم، امت شما میتونن از دل این فتنه سنگین عبور کنن، به سلامت به نتیجه برسن. این بشارتی است برای حضرت. پایان سوره توجه به این نفس مطمئن است. پیغمبر ما هر تازیانه عذابی که بر سر فرائنه اقوام گذشته ریختیم، بر سر فرائنه قوم شما هم خواهیم ریخت. اینا جان سالم از عذاب ما به در نمیبرن تو این دنیا. آخرت هم که وجیع یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا. جهنم پرده ها میره کنار، جهنم آشکار میشه، تازه میفهمد که چه میکرده تو عالم او و قومش. راه فراری هم دیگه نیست، انا له الذکرا، نمیتونه برگرده به عالم ذکر. عالم عالم طغیان و غفلت. یه نفس مطمئنه ای هم هست که امت تو رو سیر میده، به مقصد میرسونه. یاد یاد تا نفس مطمئنه ارجعی. حضرت که رجوع میکنن، این سفره ضیافتی که در عاشورا برای سید الشهدا پهن شده، همه انبیا سر این سفره نشستن، همه اولیا مهمانن، همه خوبان عالم بر این سفره ضیافت حضرت ارجعی الی ربک راضیه مرضیه مهمان. به یه تعبیری تسلی به وجود مقدس نبی اکرمه که عاشورایی است و اون صحنه های سخت، ولی این عاشورا یک ضیافت هم در باطنش هست. درسته میان بنی امیه میان طغیان میکنن، راه رو میبندن، حضرت برای گشودن راه خرج دل طلب الاسلافی اومد، اینا فساد میکنن، یه کسی سر بر میداره، امامیست امت تو رو اصلاح میکنه، شهادت سنگینی داره، ولی یا ایت و نفس المطمئنه یک ضیافتی هم براش برپا میشه. یک روی چهره عاشورا شهادت هست و بلای عظیم و سنگین، یه روی دیگهش ضیافت خاص خداست برای سیدش. همه مهمانه. به تعبیر این سوره تسلیت به حضرت هم هست که پیغمبر ما، بله یه دورانیست طغاتی میان، نفس مطمئنه ایست، او به سخت در این وجه به شهادت میرسه، بلای عظیمیست، اعظم مصائب عالمه، ولی باطن این بلا ضیافت الهی، سفره است که خدای متعال برای سید الشهدا و همه پیروان و همراهانش پهن میکنه. میدونید گریه بر سید الشهدا مطهر انسانه، جهنم رو خاموش میکنه. این روایت همین رو میفهمد دیگه. یه وقتی عشق جاری شد، شعله های جهنم خاموش، جهنمی که دامن منو گرفته با عشق من خاموش میشه. انا قتیل العبره، این عشق حیات قلوب میاره، طهارت نفس میاره، شعله های جهنم رو خاموش میکنه. پیغمبر ما اینا جهنم درست میکنن، این نفس مطمئنه امت تو رو از جهنم عبور میده. یه همچین ضیافتی هم در کربلا به پا میشه، بشارت به حضرت، اطمینان خاطر به حضرت، مسیر به اینجا ختم میشه، ما برای او ضیافتی درست میکنیم. یا ایتان، این خطاب به حضرت در گودی قتلگاه، قبلش هم بوده، بعدش هم از گودی قتلگاه. قیامت هم همینطوره، تو صحنه قیامت هم که واقعا صحنه سنگینی است، این نفس مطمئنه محور آرامشه. در یه روایتی یادم از کامل و زیارات نقل کرده، مرحوم ابن قولبه، که در صحنه قیامت، تو صحنه های سخت، همه دارن حساب و کتاب پس میدن و با نفسا، عزادارای سید الشهدا مشغول به سید الشهدا هستن، فارغ از همه این صحنه های سخت، حتی درهای بهشت باز میشه، بهشتی ها میارن تو بهشت، حور و قصور منتظر اینا هستن، اینا دوربر امام حسین جمعن. دیگه بنا صحنه محشر جمع بشه، مرکبهای بهشتی میفرستن با جلال و جمال، اینا رو میبرن به خانه های خودشون تو بهشت. صحنه سخت قیامت هم با سید الشهدا علیه السلام آرام میشه. یه نکته دیگه هم در این سوره، در آغاز سوره بهش اشاره شده که نکته مهمی است، توجه به وجود مقدس امام زمان. این مسیری که پیامبر امت خودشون رو میبرند و سیر میدن، از دل این فتنه ها و ابتلاعات عظیم امت خودشون رو میبرند به مقام اطمینان میرسونند، اینها رو با اطمینان رجوع به ربشون میدن. این کار پیامبر دیگه. از کرم مصداق اصلی آیات نفس المطمئنه خود ایشونن. این مسیری که حضرت عبور میدن امتشون رو و با اطمینان خودشون ائمه که اوصیایشون هستن امت رو، مؤمنین رو، با آرامش نفس از صحنه های سخت، از دل این فتنه بنی امیه و بنی عباس که خیلی فتنه های مضطرب کننده ایست، حیات و دنیایی که به پا میکنن که همه رو غرق میکنه، شما و اهل بیتتون با آرامش و اطمینان اینها رو عبور میدید از دل این دنیا، از سختی های عبور به عالم برزخ، از سختی های صحنه قیامت تا برسن وارد بهشت بشن. همه این صحنه های سخت با این نفس مطمئنه و با اهل بیتی که به حضرت داده شده، با سید الشهدا طی میشه. آغاز این سوره بشارت به ظهوره. این مسیر سخت به ظهور ختم میشه. والفجر و لیال عشر. فجر در تأویل به امام زمان علیه السلام تأویل شده دیگه. فجر عالمه. این عالم یه صبح روشنی داره. شما این امت رو سیر میدید به یه صبح روشنی میرسن. صبح روشنش امام زمان علیه السلامه که اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور امام روشن میشه. عالم به صبح روشن خودش میره. و لیل اذا یخشا و نهار اذا تجلا. اون ظلمت های فتن و تاریکی های تواقیت جمع میشه بساطش. و لیل اذا یخشا و نهار اذا، همون نهاری که تجلی میکنه، این پوشش شب و تاریکی شب رو بر میداره از حقیقت ولایت امیرالمؤمنین امام زمان علیه السلام هست. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. اینا یه عالمی به پا میکنن، حیات الدنیا به پا میکنن. حیات الدنیا عالم موت دیگه. لذا در قیامت اونایی که تو حیات الدنیا بودن، یأتی الموت من کل مکان، از همه طرف مرگ سرشون میرزه و ما هو به میت، ولی نمیمیرن. این تجسم همین حیات الدنیاست. حیات الدنیا عالم موته، از موتی به موتی سیر میکنن. و ما حاصل حیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. این حیات، حیات لهو است و لعب. غفلت لهو، لعب مقابل حکمته. هیچ حکمتی درش نیست، کار غیر حکیمانه. همونطوری که کار طفل غیر حکیمانه است، کار بزرگان اهل دنیا هم غیر حکیمانه. این هم بازیه، منتها تیله هاشون بزرگتر شده، عروسک هاشون بزرگتر شده. لهوان و لعبون. یه دار دیگریست، این دار الاخره لحیه، اون دار الحیوانه. از مقابل استفاده میشه که حیات الدنیا دار الموته، پس دار لهو و لعب و موت، اون طرف هم دار ذکر و حکمت و حیات. دورانی میرسد که دوران حیات. اعلموا ان الله یحیی الارض، این دوران امام زمانه. زمین رو خدا زنده میکنه، اهل زمین رو زنده میکنه. به کی؟ به خود امام. امام کلمه حیاته. احی به القلوب المیته. مرده ها با امام زنده میشن. نفس رحمانی امامی که میخوره و زنده میکنه، اون رحمت الهی نازل میشه. میفهمم. ببینید بهار که میشه، درست ببینید. فنظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها. آثار رحمت خدا رو ببینید، رحمت خدا چجوری نازل میشه. کیف یحیی الارض، فنظر الى آثار رحمت الله، چجوری زمین مرده رو زنده میکنه وقتی رحمت خدا نازل میشه. کذالک یحیی الله الموتها، اینجوری مرده ها رو زنده میکنه. یه نسیم رحمتی از عالم بالا میبرزه، مرده ها زنده میشن. این کلمه ما، این بارانی که میبارد و حیات میدمه و زنده میکنه، این امام علیه السلامه. ازا دوران ظهور امام، اون فجر عالم، دوران روشن شدن و رفع حجاب های ظلمانی و غفلت ها با عالم تاریکی، عالم نور و عالم ذکر پیدا میشه، نازل میشه. دوران رسیدن عالم به حیات، بساط حیات دنیا که دار موت و مردگی است جمع میشه، دار الحیوان و حیات الاخره رو زمین بپا میشه. یه چنین اتفاقی میفته در این سوره. اول سوره خدای متعال بشارت به حضرت میدن و الفجر. ما از امکاناتی که به شما دادیم وجود مقدس حضرت بقیت الله که آیه غیبی نبی اکرمه، اون آیه در پرده که وقتی حضرت ظهور میکنن به حضرت میگفتن خب حضرت موسی آیه داشته، عصا آورده، سحر فرعون رو بلعیده، شما چی دارید؟ حضرت فرمودن که وقتی میگفتن آیات بیارید، حضرت میفهمن قل ان یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه، قل انما الغیب لله، بهشون بگو این آیه‌ای که شما میخواد معجزات از عالم غیب میاد، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، منم یه کلمه غیبی دارم، اون کلمه غیبی ظاهر خواهد شد، شما منتظر باشید، من منتظرم. فرمود این کلمه غیب، این آیه، این معجزه امام زمان است. در روایت هم اینجوری معنا کردن. حضرت اون معجزه غیبی نبی کرم، اون کلمه غیبی است که خدا به این پیغمبر داده. وقتی اون کلمه غیب اظهار میشه، بساط شیطنت، حیات الدنیا، این فرعونیتی که در امت حضرت شکل گرفته و الان هم شما میبینید این استکباری که الان هست، همون تفرعونه در امت حضرت دیگه. حضرت آمدن همه را از ظلمات به سمت نور بیرون ببرن، اخرج لتخرج الناس، همه مردم رو. بساط این تفرعون جمع میشه با این کلمه غیبی، با این فجر، با این آیه. این بزرگترین بشارتی است که به حضرت در صدر این سوره میدن. والفجر عاشورایی است، نفس مطمئنه است، بلای سنگینی است، ولی فجری هم هست. این فجر نتیجه اون عاشوراست، نتیجه اون اتفاق سنگینی است که در عالم میفته. یکی از نکات مهم تو این سوره این است که انسان سوره رو در وزان امام زمان معنا کنه، ببینه خطاب رو به امام زمان ببیند، مخاطب حضرت. الان مخاطب این سوره کیان؟ امام زمانن دیگه. امام است که با قرآن عالم رو سیر میده. یکی از نکات مهم این سوره توجه به حضرت در این سوره است. یکی از نکات مهم این سوره توجه به سید الشهدا است، توجه به سیر عالم با سید الشهدا و سیر امت با وجود مقدس امام زمان. این دوتا سیر که امکانات وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ساخته امته. السلام علیک یا ابا عبد.